تفسیر حکمت 393 نهج البلاغه.
اسلوب مواجهت دنیا، راه‌های مواجهه، روبرو شدن، مقابله کردن با دنیا. و قال علیه السلام: خود من الدنیا ما اتاک و تولا اما تولا انک، فان انت لم تفعل فاجمل به طلب. سه تا نکته کلیدی الان واقعا سوال برای هممون، گاهی خود برای خود من هم سواله. سوال اینه که ما چقدر به دنیا، یعنی به این امکاناتی که در اختیارمون هست، نیاز داریم؟ و با خاطر همین سوال بعدی میاد: چقدر باید به دنبال این امکانات بدویم؟ پست، مقام، درآمد، زیبایی، لباس، زن، مرد، معیشت، نام نیک، این چیزایی که هست در واقع. خب قبلا گفتیم که در دین برای هر چیزی، جالبه که کل این سیستم های علمی رو از دین گرفتن. این بس استاندارد، از این سازمان استاندارد از دین گرفتن. یعنی اگر واقعا مدل دینی نبود، هیچ یک از این مدل های بشری هم وجود نداشت در واقع. اینجا این سبک زندگی که میگیم، اینا استانداردن دیگه. اینجا ما استاندارد میده، میگه که آقا به اندازه نیازت به دنبال دنیا باش. بعدم وقتی که میگیم آقا اندازه نیازت، میگه به اندازه نیاز امروزت. چرا؟ یه حدیث قدسی داریم فوق‌العاده تکان دهنده است. یه فراز اون اینه که خطاب به اینایی که حریصن، میگه بنده من، اصلا با همین لحظه، ایوها ای یا عبدی، یا ایوها العبدی، ای انسان، ای بنده من، ای خلق من، ای مخلوق من، میگه تو نگاه کن به عظمت این جهان. منی که این همه عظمت و این جهان رو با این پیچیدگی رو خلق کردم، برای روزی فردای تو واقعا ناتوانم. اینقدر تو استرس داری، دغدغه داری. بعد میگه مطلقا در فکر فردات مباش. همون خدایی که امروزت را تضمین کرد و تأمین کرد، این خدا که عوض نمیشه، فردات هم همینجور. لذا اصلا استرس فردا رو نداشته باش، فقط حرکت کن. اینجا بس قضا و قدر هم مطرح میشه. یه نکته مهم اینه که اولا همه چیز از جمله روزی مقدره. مقدره این چه؟ اگر این تکرار بگیرید خیلی از مشکلاتمون حل میشه. مقدر یعنی این که هیچ کار بی حساب کتاب تو دنیا نداره. مثال شما نگاه بکنید به یه خوشه گندم. مثلا تو دانشگاه بعضی موقع بعضی از همکاران دوستان قدر رو برای بچه ها جا نمیندازم. قضا و قدر و جبر اختیار دو تا مسئله فوق العاده سختن. کمتر استادی داریم که بتونه مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار رو برای آدم جا بندازه، چون واقعا خیلی حرف دنبالش. باید با مثال جا بندازه. یه مثال اینه: آقا شما خوشه گندم رو در نظر بگیرید. این خوشه از همون دانه میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، توی حدی خوش میشه، دیگه بالا نمیره. این قدره. خب اگر استاندارد نداشت، چه تضمینی داشت خوشی اینجا وایسه؟ خب 100 کیلومتر میرفت بالا. خود ما چرا آدم ها همین سایزیم؟ چرا نمیشیم 15 متر؟ چرا نمیشیم 100 متر؟ یه جایی وای میستیم. موشا مگر یه حد خاصی ندارن؟ میکروب مگر چرا یه میکروب که زیر میکروب نمیشه مثلا 100 کیلو؟ خب مگه خدا ضعف داره که یه باکتری رو بکنه 100 کیلو؟ این یعنی استاندارد. روزی هم همین جوریه، یعنی برای ما هم تقدیر شده، منتها مشروطه. مشروط به چی؟ مشروط به تلاشت. اونجا گذاشتنش، تو باید فکرتو کار بندازی، نقشه بکشی، تلاش بکنی، به اندازه نیازت بردارید. اگر تو تلاش نکنید، شرطه ایفا ابقا نمیشه. شرط که ایجاد شد، جواب شرط هم به دست نمیاد. از تو حرکت، از خدا برکت. حالا بیایید به بعضی از اتفاقاتی که الان در جامعه میفته گوش کنید، نگاه بکنید. خب طرف میاد دزدی میکنه. اولا دزدی آدم معقول دزدی نمیکنه. چرا؟ طبق این استاندارد روزی تضمینه و مقدره. دوما فردا برای ما تضمین نیست. اینکه میگه خدا میگه در فکر فردا نباشه، معلوم نیست که تو فردا باشه. شاید اصلا فردا جهانی هم نبود. تو که صاحب این جهان نیستی که فردا است. سوما دزدی میکنید. حالا یه بحثی داره میگه دزد و منصف به اندازه نیاز هم دزدی میکنه. خب چقدر نیاز داری؟ مثلا 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، چرا 3000 میلیارد میدزدی؟ فکر مصرفش هم بکن. واقعا مثلا 3000 میلیارد چجوری باید مصرفش بکنید؟ دارم تصور کنم که پول کمی نیست دیگه. شما حساب کنید همه ما از اول خدمتمون تا پایان خدمتمون هممون حقوق هم بزن رو هم، ها 200 میلیارد بیشتر نمیشه. یه ماهی چقدر میگه؟ 200 تومن میگیرید رو هم بذارید. آره آره 3000 10000 میلیارد. هزاران نفر از اول عمرشون تا آخر
12000
به قول آقا چیتان. بعد برای چته؟ بعد چه ارزشی داره این همه استرس؟ بعد از کی دارید میخورید؟ از کسانی دارید میدزدید که خیلی از اینها با یارانه دارن زندگی میکنن، با مای 45000 تومان. خیلی از آدمای نجیب هستن میرن همین کارت یارانه رو میدن نادوا محترمانه، میگن پیشتون باشو با خدا من سراغ دارم، نون بده به خانواده من، وقتی یارانه وارث شد از کارت من برد. تو چه آدمی هستی؟ از کی دارید میدزدی؟ با چه تضمینی؟ بعد داری سر کی کلا میذاری؟ مثقال ذره خیرن یره شرن یره. عاقبت میخوای کجا بری؟ تو قبر ما رو اینجوری میذاره، میگم حکمتی داره. قبر ما خیلی تنگه، اولش گشاده، اون پایینه دیگه اینجوری تکون نیست دیگه در واقع. پس اینکه میفرماید این فرقی که ما باید ایجاد بکنیم، الان رقابت مردم رو به اشرافیگریست. الان شما دقت بکنید پایین ترین سطح جامعه رو در نظر بگیرید، بعد قیاس بکنید با 20 سال پیش. همه الان وضع زندگیشون بهتره. آیا پدران ما به اندازه ما واقعا میوه میخوردن؟ خیلی از اونا تو عمرش اصلا موز زاییده بودن. واقعا تنوع نونی که الان تو ایلام هست 50 سال پیش 30 سال پیش بوده؟ تنوع نون سنگک فلا نمیاد. اونایی هم که تحت پوشش هستن هم دارن میخورن. برید یکی از چیزایی که مطالبه کنین، کتابایی که رزمنده ها نوشتن مال جبهه، واقعا این صحنه رو ببین آدم خجالت میکشه از اینکه آدم ادعایی داشته باشه. مثلا ما نباید ادعا داشته باشیم. ید بودن چه کارایی کردن توی جبهه. یک کتابی از وقتی که مهتاب گم شد، حتما این کتاب رو بخونید. من وصیت میکنم، توصیه میکنم. ما همین خوشلفظ بگه تازه بله به رحمت خدا شهید شدن در واقع. چه عجوبه‌ای بوده، یعنی واقعا خوندنی این کتاب. حتما توصیه میکنم کتاب بخونید. هر کسی دوستاش نداشت بیا از کتاب خونی من امانت ببره، منتها مراقبت بکنید کتاب از بین نره، که همتون بگیرید بخونید. اون خب بفهمید مثلا ما کیا هستیم. طرف رفته یه جای خاصی بوده، مثلا توی این منطقه جنوب، خب کافیه دیگه. تانک های عراق صف کشیدن 100 تا 200 تا 300 تا پشتش توپ خونه چلچله، فاصله شون با این خاکریز کوچولو 100 متر بوده. از این طرف اینا کانال که زدن، کانال دیگه پر شده از جنازه ایرانی و عراقی رو هم، هر چی 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا پا نبوده رد بشی. این مونده بود 3 نفر و فرمانده. یه جای خاصی بوده دیگه نقطه خون بوده، نقطه مرگ. هر کسی می‌خواست تانکی بزنه سرش باید بالا میکنم آر پی جی میزنم و تا دیگه تمام شد دیگه. اونا خب قلاصه داشتن 10 متر فاصله بود، 10 متر تا اینجا بوده دیگه. دیگه یورو صدا میزد، طرف باید هم اونجا با وضو هم بودن، فلان هم بودن، شهادت نمیخواد، سرش بالا میگرد الله اکبر، آر پی جی هم گازی مخه نمینداخت، مینداخت تا اون آر پی جی میره، بعد میبینی کلش قد میشد. مگه خیلی از اینا اصلا بی کله بودن، کلشون اصلا گم شده. حالا اون ادعا نداره، مثلا تو چه میگی من ادعا دارم؟ اینجاست تکلم. و وقتی که ما وصل به تمدن و گذشته نیستیم ادعا زیاد داریم. وقتی که میخونی خجالت میشیم، اینه که تو از اتاری مثلا ما میگه ما استادیم، استادیم چی؟ با پرستیج میریم اتر میزنیم سر کلاس، از جلومون بلند میشن، بهترین حقوق میگیریم، چه ملتی داریم اینجا بمیسنیم؟ نه واقعا این جدی میگم، این تعریف که ندارم بگه. ما در بهترین شرایط داریم مثلا خدمت میکنیم، ایدئالترین شرایط امکانات. شما بیرون اتاق من همه امکانات، کامپیوتر، پرینتر، فلان، گل، مدیر دفتر دارم، چای برام میارن، ات تو اتاقم هست، اسپری هست. آقا درسته؟ این که اصلا قابل قیاس با اون سهلان نیست. ما باید وصل بشیم به این چیز. و تولی اما تولی انک یک سری چیزا هم که به درد ما نمیخورن، از ما روی گردان هستند، شما هم از اونا روی بگردانید. تولا روی برگرداندن، عبا کردن. خب حالا اینا چی هم؟ یک سری چیزا هستند که مصلحت ما نیستند. من بارهای مثال زدم الان میزنم. ابوذر یکی از بی نظیرترین اصحاب پیغمبر. پیغمبر دو کس را فوق العاده تعریف کرده، یکی سلمان، یکی ابوذر. به ابوذر گفته که آفتاب بر دوش کسی صادقتر از ابوذر نتابیده. به سلمان هم گفته از سلمان و منا اهل البیت، چون عجم بوده سلمان، عربا نجات پرست بودن، طعنه می زدن، می گفت اصلا این کیه؟ پیغمبر وقتی که شنید اینجوریه جمعشون کرد، خطبه خون، گفت شنیدم کسانی از نسب سلمان پرسیدن. محترمان و میخواید بگیم سلمان نسبش کیه؟ همه گفتن نعم نعم یا رسول الله، بله ما فانم نمیخواد. فرمود از سلمان و منا اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت. دهنشون باز شد، حاجبا شدن، یا رسول همینجوری نعم از سلمان و منا اهل بیت. خیلی عقل داشته سلمان. همون ابوذر وقتی پیغمبر مکه را فتح میکنه، اون دفعه هم گفتم میاد پیش پیغمبر، منتظر پیغمبر یه چیزی بهش بده، مسئولیتی، مدیریتی، از باب ارادت، پسترم که نبودن اینه. پیغمبر به همه میده، به ابوذر میده، ابوذر پکر میشه، ناراحت میشه. پیغمبر میگه گرفته ای چته؟ میگه خب یه کاری هم ندادی من انجام بدم، مسئولیتی. گفت به تو مسئولیت نمیده، هیچ کاری به تو نمیده. گفت چرا یا رسول الله؟ گفت برای اینکه انک ضعیفان، تو ضعیفی، به درد فرمانداری و امیر بودن و اینا نمیخوری. ناراحتر شد پیغمبر، دید اون گرفته شده، گفت چه تو فکری؟ گفت خب تو گفتی ضعیفی. گفت مگه تو نمیخوای ابوذر روز قیامت همنشین من باشه پیش خودم؟ گفت چرا؟ گفت تضمین میکنم هستی، به شرط اینکه دوره بر پست و مقام نری، اگر بری خراب میکنی. گفت نه نه دیگه نمیرم. گفت حکمتش همینه، اینکه ضعیفون، تو خوبی، بنا نیست هر خوبی مدیر بشه، بنا نیست هر خوبی استاد بشه، هر کسی برای هر کار از بهره کاری ساختن. واقعا خب خیلی چیزا مصلحت ما نیست، خیلی چیزا ممکن مصلحت باشه، ما توانشو نداریم، خراب میکنیم. خیلی چیزا زیاده است، اسرافه. الان خیلی تو خانواده اسراف است، تو بعضی خانواده هست میکنه 200 تا قاشق باشه، 100 تا میکنه بشقاب باشه. خب تو چقدر مهمان دارید؟ یا لباس، یا همین مبلمان عوض میکنن، علکی مدل مدلی هستن واقعا. خب اینا آماد شدنی هستن. چه کسی ذائقه مردم را دستکاری کرده که افتخارشون شده مدل؟ خب کسان این کار کردن، چرا پدران ما اینجوری نبودن؟
لیبرال سرمایه داری.
آفرین. حالا ما هم میتوانیم اون سبک زندگی رو مخبون بکنیم و سبک خودمون رو احیا بکنیم. وقتی ما فرهنگ خودمون رو رها میکنیم، اختلاط فرهنگی وجود میاد، دیگران میان مدیریت فرهنگی ما رو میگیرند. الان اشتها مردم، ذائقه مردم تغییر کرده، حتی ذائقه غذایی. ما بزرگترا و خیلی از چیزای امروزی نمیخوریم، پیزا نمیخوریم، فلان، ولی این کوچولو آبی عشقشونه. دنه تا دنه دوست داری؟ خوردی؟ من ماست محلی، شیر محلی میاری، محمد پسر من اینجاست، میخوری یا نه محمد؟ با خدا نمیخوره. شیر گاو از هفت چشم میگیرن جلو، نه از گاوداری نمیارم، از گاو جلو چشم خودمون میدوشه، از پستان گاو میاره، گاوداری نیست، خصوصی تا ناب ناب میاریم، آقا خودش شاهده، از این نمیخوره میره پاستوریزه میاره. مادرش براش ماست از اون شیر میذاره 20 دقیقه میجوشه، قشنگ خوشمزه نمیخوره، ماست 7 میاریم. هر روزم دوام، اونایی خودش هم دانشو پزشکیه، هر روزم دوام. ذائقه مردم رو به هم زدن. یه علت مهمش و اصل مهمش اینه که ماها کار نکردیم، دفاع نکردیم از این سنگر. سنگر وقتی خالی شد دیگران میان میگیرنش. سنگر هم کسی نظامی نیست، سنگر فرهنگی داریم، سنگر سیاسی داریم، سنگر اخلاقی داریم و هزاران سنگر داریم. میگه حالا اگر نتونستی، فإن أنت لم تفعل، اگر نتونستی کار بکنید، یعنی این مدل بازار رو رعایت بکنید، فأجمل فی طلب، زیبا تلاش بکن، به دنبال زیبایی ها باش، به دنبال چیزهای زشت، به دنبال منکرات، به دنبال چیزهای ضد انسانی نرو. مثلا چی؟ مثلا هرس بده، مثلا ورود به خصوصی دیگران بده، مثلا تحقیر دیگران، تضعیف دیگران، زیر سوال بردن ارزش ها. مقام معظم رهبری فرموده هر کسی دولت رو تضعیف بکنه حرامه. حالا با همین، خب واقعا هم درسته، اصلا چه معنا داره؟ اشتباه همه جا هست. این دولت، مگه این دولت کیه دیگه؟ از ما جدا که نیست، بر دولت قوه مجری است، این مملکت با دولت داره میگرده دیگه. شما نگاه بکنید همینجا امنیت داره تضعیف. امنیت کیه دیگه؟ امنیت نیروی انتظامیه دیگه. حالا ما مشکلی برای اون پیشا کجا زنگ میزنیم؟ خب زنگ میزنیم نیروی انتظامی فلان. این یعنی که یعنی دولت. من فردا میرم درس میدم، کیه؟ خب یعنی دولت. همه چیز برای من آماده هست، کلاس آماده هست، مستخدم هست، میز هست، وایت بورد هست، مدیر هست، رئیس هست، مامان آموزشی هست. خب یعنی دولت. این راه کی آماده کرده؟ یعنی دولت. حالا یکی از ما مریض میشیم بریم بیمارستان، خب اونا کیم؟ یعنی دولت دیگه. چرا آدم باید بی‌انصاف باشه؟ تضعیف دولت، مقام معظم فرمودن من ستونم، مثل عمودم، همه بار رو اینه. کسی که اونو تضعیف بکنه، رهبری رو هم تضعیف کرده. انتقاد کردن اشکال نداره، انتقاد دلسوزانه، ولی حکم طرد دادن، مطرود کردم، اون میخواد دیگه نمیتونیم با هم صحبت بکنیم. الان من بیام بگم آواز میخواد شما همه کافرید، شما بگی کافر خودت و جد آبادت، چجوری میتونیم کنار هم بشینیم؟ اما میتوانیم انتقاد سازنده بدیم. شما پیشنهاد بدید از این مباحث بیشتر بکن، از این مباحث کمتر. من پیشنهاد بدم بگم آقا کلاس رو، حالا که مثلا احساس میکنی احساس نیازه، خب در هفته دو جلسه بکنی، آنچه که از من میاد وقت من در خدمت شما هست. پیشنهاد که بد نیست، اما خب بد ایدئال فکر کردن تو نظام اجتماعی مدل درستی نیست. شما نگاه بکنید دیگه از معصومین ایدئال تر که نداریم. مگه اونا کارشون درست پیش میره؟ مگه پیغمبر هیچ مشکلی نداشت؟ مگه حضرت علی که دیگه شما هر کاری میکنی میگید یا علی، مگه در زمان حکومتش مشکلی نداشت؟ معصوم بود دیگه. آره دیگه معصوم بود دیگه. شما مثلا میخواید رئیس جمهور معصوم که نیست، خب من ایرادی داره. خود رهبر هم معصوم که نیست. وقتی میبینید جامعه دست معصومه ولی اینقدر موانع هست که خدا عصبانی میشه به ابو لهب، اینقدر اذیت پیغمبر میکنه، خدا آره میگه تبت یدا ابی لهب، دو دستت بریده با ابو لهب، بذار بمیری ملاقاتت بکنم کار بهترم. چقدر میخواید پیغمبر اذیت بکنید؟ تبت یدا ابی لهب. واقعا اینقدر گاهی الان فهم میکنه آمریکا از ابو لهب کمتره، اسرائیل از ابو لهب کمتره، آل سعود کمتره، ما دشمنان قدری داریم. راه چاره درمان مشکلات اجتماعی وحدت، با این ایراد گرفتن ها و با این خط خط شدن، اینم بین معنا نیست که دیگران خودشون تبرئه بکنن، هر کسی باید وظیفه خودش عمل بکنه در حدی که میتونه. در